بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و مهبط الوحی. یکی از شؤونات اهل بیت و از فضائل بلند اهل بیت که در جلسه قبل به این فراز زیارت جامعه رسیده بودیم این بود که اهل بیت مهبط وحی هستن، فرودگاه و جایگاه وحی خدا هستن. فرض کردیم وحی به همه اقسامی که بر پیغمبر اکرم نازل می شد، به تمام اقسامش و با همه شکلهاش بر اهل بیت هم وارد می شه جز یک قسمش، و اون وحی است که به عنوان شریعت، به عنوان یک شریعت مستقل، این فقط بر پیغمبر اکرم، دیگه برای اهل بیت دیگه نیست، چون اهل بیت دیگه شریعت مستقلی قرار نیست بهشون داده بشه، یک حلال و حرامی جدای از اون چی که بر پیغمبر اکرم نازل شده بر اهل بیت دیگه قرار نیست. اونها مفسر و مبین همون شریعتن. بله، فلسفه احکام بر اهل بیت گفته میشه، اسرار احکام، چرا فلان چیز حلاله، چرا فلان چیز حرامه، این اسرار گفته میشه. اما که یه حکم جدیدی، یه حلال و حرام جدیدی برای اهل بیت علاوه بر پیغمبر اکرم نازل بشه، نه، این قسم رو شما استثناء بکنید. اما دیگه تمام اقسام وحی و کلام الهی، حالا چه به صورت مستقیم خود خداوند متعال بدون هیچ حجاب و بدون هیچ واسطه برای اهل بیت تجلی بکنه، این بوده، چه اونجایی که من وراء حجاب به تعبیری که حالا از خود قرآن ما استفاده کردیم و جلسه قبل گفتیم، و چه اونجایی که توسط یک رسول و فرستاده‌ای که فرشته‌ای باشه، اهل بیت تمام این اقسام رو دریافت می‌کردن. این خلاصه جلسه قبل. منتها یه نکته‌ای رو ما آخر جلسه قبل عرض کردیم که قرار شد توضیحش برای این جلسه باشه، و اون این که درسته که اهل بیت محل نزول وحیان، اما این تمام فضیلت اهل بیت نیست، بالاتر از این هم برای اهل بیت هست. عرض کردیم زیارت جامعه کبیره در این حال که بلندترین نسبت به زیارات دیگه و اون چه که در دست ما هست بلندترین فضائل اهل بیت توش بیان شده، با این وجود آخر اهل بیت نیست. اینجور نیست که اهل بیت بالاتر از این نداشته باشن. از جمله یکی از این نکاتی که الان میخوام عرض بکنم خدمتون، اهل بیت در این حال که مهبط و محل نزول وحی بودن، مستر وحی هم بودن. یعنی اصلا وحی رو جبرئیل از اونجا می آورد، از پیش خودشون می آورد. فقط این نبود که فرودگاه وحی باشن که وحی بر اونها نازل بشه، اصلا صدور وحی هم از اونا بوده، مستر وحی بودن. که من تقاضا میکنم اینو یه مقداری به هر حال بس طبع بحث یه مقداری اقتضای سنگین بودن میکنم، من تا اونجایی که میتونم سعی میکنم به هر حال با مثالهایی با تشبیهاتی یه مقدار بحث روونتر باشه، و طبق معارفمونم پیش میریم، طبق همون ادله قرآن و روایات و طبق همون معارفمون پیش میریم که به هر حال این مسئله کاملا روشن بشه که جبرئیل از یک مرتبه‌ای از اهل بیت برای یک مرتبه دیگرشون وحی می آورده، از اون مرتبه نوری اهل بیت، از اون مرتبه نورانی که باطن اهل بیت گاهی موقع ما میگیم، اون حقیقت اهل بیت گاهی موقع میگیم، از اون مرتبه جبرئیل وحی رو میگرفته و میآورده برای اون پایین ترین مرتبه اهل بیت که جنبه بشریشونه، اون مرتبه ای که تو عالم دنیا بودن. که حالا این توضیح میخواد الان عرض میکنم خدمتتون. ببینید، همجور که در یکی از جلسات گذشته فکر کنم جلسه 4 و 5 بود، اینو عرض کردیم خدمتتون که وجودات مقدسه 14 معصوم ولایت مطلقه کلیه دارن. ولایت کلیه یعنی بر خدا رو بذارید کنار، بر تمام مخلوقات ماسوا الله ولایت دارن، اشراف دارن بر تمام ماسوا الله. یعنی بر تمام مخلوقات مدیریت میکنن به اذن خداوند متعال. این ولایت مطلقه کلی است و همه مخلوقات دیگه پایین تر از اونا هستن از جهت رتبه. این اون چیزی هستش که بعدن هم تو زیارت جامعه کبیری یه تعبیری خواهیم خوند، تو زیارت همین زیارت جامعه کبیری هست، و زل کل شیء لکم، زل یعنی ذلیل، همه چیز برای شما اهل بیت ذلیله، همه چیز ذلیل شما اهل بیت، یعنی همه چیز کوچیک شما اهل بیت. این همه چیز یعنی چی؟ و زل، این تو همین زیارت جامعه کبیری هست دیگه، و زل کل شیء لکم، همه چیز ذلیل برای شماست، کوچیک شماست. همه چیز یعنی جبرائیل، یعنی اسرافیل، یعنی میکائیل، یعنی ملائکه کروبین، یعنی بالاترین موجودات عالم، همه یعنی انبیاء عظام، همه نسبت به شما پایینن، کوچیکن، تحت اشراف شما، تحت ولایت شما. و موجودات مقدسه معصومین اولین مخلوق خدا بودن. اینی که پیغمبر فرمود به جابر ابن عبدالله انصاری که اول ما خلق الله نور و نبیه که، یا جابر، اول چیزی که خدا خلق کرد نور پیغمبر بود، وجود مقدس پیغمبر اکرم بود، که اونجا تکثری 14 تا هم نبود، همشون یه نور بودن، اون حقیقت نوری اهل بیت که هیچ واسطه‌ای بین او و خدا ما خیلی هم نمیتونیم بفهمیم یعنی چی دیگه، این دیگه از طور فهم ما خارجه، ولی انقدر ما روش دلیل داریم که اول مخلوق، بالاترین مخلوق، نزدیکترین مخلوق به خداوند متعال، که بین اونها و بین خدا دیگه هیچ واسطه‌ای نبود، هیچ واسطه، چون اگر قرار بشه که بین اهل بیت و خدا یه واسطه باشه، اون واسطه نزدیکتره، اون واسطه نزدیکتره دیگه، با حال که این چنین نیست. تو زیارت رجبیه، تو زیارتی که تو ماه رجب هست میخونید، لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک، خدای هیچ فرقی بین تو و بین اینها نیست، یعنی همه اسماء و صفات تو دارن، تمام اسماء و صفات تو رو اینا دارن، لا فرق بینک و بینها، بین اهل بیت و تو هیچ فرقی نیست، الا اینکه اینا عبد تو هن. اینا اگر اسماء و صفات تو رو دارن مظهر تو هن، استقلال ندارن از خودشون، از خودشون نیست، خودشون باشه میگن ما فقیر محض خداییم، خودشون رو فقیر میدونستن، همینجور هم هست، هرچی که هست خداوند متعال بهشون داده، ولی خدا همه چی بهشون داده، هرچی که هست خدا بهشون داده، ولی خدا کم نگذاشته براشون، تمام اسماء حسناش رو خداوند متعال به اونها داده، که عرض کردیم تو روایات ما هست که مثلا حضرت آدم از اسماء خدا، از 72 اسم خدا، تو این روایت 72 اسم هست، هزار اسم نیست، از 72 اسم خدا مثلا حضرت آدم یه تعدادیشو داشت، حضرت ابراهیم مثلا 8 تاشو داشت، حضرت موسی 4 تاشو داشت، حضرت عیسی 2 تا از اسماء خدا رو داشت. بعد امام صادق فرمود ما تمام 72 اسم خدا رو داریم، همه اسماء خدا رو، اسماء پروردگار عالم رو داریم. خب ببینید، از این جهت اونا دیگه میشن موجوداتی که دیگه بین اونها و خداوند متعال فاصله نیست. اینو داشته باشید، این دیگه جزء محکمات ماست، این دیگه متشابه و مشکوک نیست، طبق ادله ما جزء محکمات ماست. خب یه مطلب دیگری رو هم ما سابقه گفتیم، من تقاضا میکنم این رو هم دست ندیم تو تمام مباحث آینده، و اون این که خداوند متعال فیضی که به عالم میرسونه، اگه علمی به عالم میرسونه، اگه حیاتی به عالم میرسونه، همه رو خدا میرسونه دیگه، اگر رزقی میرسونه، اگر هدایتی میرسونه، اگر شفایی میرسونه، همه اینها رو که خداوند متعال به عالم وجود میده با سلسله مراتب میده، یعنی اول به اون اول موجود میده، بعد او به بعدیش، همینجوری با سلسله مراتب هستش. یادتون هست تشبیهی که میکردم، تشبیهن مثل یه معلمی که یه بحث سنگینی رو مطرح میکنه، اونایی که شاگرد اولن استعدادشون بالا زودتر از همه میگیرن، وقت ای چه بسا او بیاد برای بقیه بیاد بگه که این مطلبی که استاد گفت چی بود، یعنی علم رو استاد به همون شاگرد اوله میده، یعنی او اول میگیره، گیرندگیش چون خیلی بالا هست، ولی خدا بخلی نداره در دادن. تشبیهن مثل همون معلمی که وقتی همه شاگردان نشستن بخلی نداره، داره علمشو در اختیار همه میگذاره. اما خب یکی هست که گیرندگی داره، یکی هستش که اول از همه میگیره و اون وقت او این رو نازلتر میکنه، یه مقدار سبکترش میکنه، به بقیه میده، به اون پایینتری ها میده. این یه تشبیه فقط. فیض پروردگار عالم با سلسله مراتب میرسه به عالم. به تعبیر حکیم سبزواری، مرحوم حاج ملادی سبزواری تو منظومش، ازل عنایت اختزد وجودن ففاز منه به نظام جودن، میگه عنایت خدا، ازل عنایتو، عنایت خدا اقتضت وجودن، اقتضای وجود میکنه، اقتضا میکنه که خلق بکنه، اقتضا میکنه که عالم رو ایجاد بکنه. ففازه، اون وقت فیض خدا چجوری میرسه به مخلوقاتش؟ ففازه منهو، از طرف خداوند متعال به نظام، با نظم، با سلسله مراتب فیض خدا میرسه. ففازه منهو به نظام جودن، فیضان خداوند متعال این جودش رو با سلسله مراتب و نظم میرسونه. خب اگه این چنینه، پس همیشه خداوند متعال هر فیضی که به عالم میرسونه اول اونا میگیرن و بعد میدن به بقیه. این همونیست که ما معتقدیم اونا واسطه فیضن. این واسطه فیض بودن همینه دیگه. به طور طبیعی اونی که اول موجود هست اول از همه فیض رو میگیره و بعد به بقیه میده، تقسیم میکنه به بقیه. یکی از دلایلی که به پیغمبر میگفتن ابوالقاسم اینه، یعنی صاحب قسمت. ابوالقاسم به تعبیر دیگه ابوالتقسیم، اصلا او تقسیم کننده است. این تو معراج این داستان اتفاق افتاد. وقتی که پیغمبر اکرم از معراج میخواست برگرده که با خدا اونجایی که تکلم داشت و هیچ کسی جز پروردگار عالم و او نبود، خداوند متعال با خطاب ابوالقاسم صداش زد. خدا پروردگار عالم فرمود یا ابوالقاسم امزه برو هادیان مهدیا، در حالی که هم هدایتگر دیگران هستی هم مهدی و هدایت شده هستی، امزه هادیان مهدیا. بعد که پیغمبر اکرم داستان مکالمه خودش با خدا تو اون خلوتگاه رو برای جبرئیل نقل کرد، جبرئیل گفت یا رسول الله نپرسیدید که خدا برای چی بهتون گفت یا ابوالقاسم، چرا بهتون ابوالقاسم گفت؟ پیغمبر اکرم فرمود که جلالت رب من مانع شد نپرسیدم، این جلال پروردگار عالم مانع شد نپرسیدم. خطاب رسید که لأنک تقسم الرحمت بین عبادی، تقسم الرحمت منی بین عبادی یوم القیامه، چون تو روز قیامت رحمت من رو بین بندگان تقسیم میکنی. و شما میدونید روز قیامت ظهور عالم دنیاست، یعنی هرچی اینجا هست اونجا ظهور پیدا میکنه. روز قیامت استقلال نداره از دنیا، روز قیامت یه کپی، یه طرف دیگر سکه دنیاست. همینجا پیغمبر داره تقسیم میکنه ولی اینجا ظهور نداره، اینجا ظهور نداره. خیال میکنیم مثلا ابر داره به همون بارون میده، اب نداره. ظاهرن هم همین جوره، ظاهرن هم همین جور هست، اما تقسیم رحمت با پیغمبر اکرمه. و البته در اصل پروردگار عالم ها، یعنی ببینید شؤون اهل بیت، شأن توحیدیشون هیچ موقع فراموش نشه، هیچ استقلالی از خودشون نداره. خب حالا عنایت بفرمایید، این تا اینجا اول موجودات عالم که اول از همه فیض رو میگیرن و اونها فیض رو میرسونن. حالا بیایم تو بحث وحی. یکی از فیضهای خدا به عالم وجود، یکی از فیضهای خدا علمشه، فیض علمیشه، یعنی وحی. وحی علم خداست دیگه، پروردگار عالم این علم در اختیار بندگانش بخواد بگذاره. اونی که اول از همه میگیره کیه؟ این فیض رو اول از همه کی میگیره؟ این فیض رو اول از همه همونایی که اول موجوداتن و برترین موجوداتن میگیرن، همونا میگیرن. خوب عنایت بفرمایید، اون اول موجود که عرض کردیم باطن اهل بیته، باطن اهل بیته، گاهی ما ازش، من نمیخوام حالا با این اصطلاحات خیلی به هر حال تو این اصطلاحات بمونیم، ولی از این جهت فقط یه اشاره میکنم. گاهی موقع میگن باطن اهل بیت، گاهی موقع میگن حقیقت اهل بیت، گاهی موقع میگن اون مقام نوری اهل بیت. مقام نوری اهل بیت، حقیقت اهل بیت، باطن اهل بیت. گاهی موقع میگن صادر اول، یعنی اول چیزی که از خدا صادر شده، اول چیزی که خداوند خلق کرده. گاهی موقع میگن حقیقت محمدیه، به خصوص عرفا. همه این اصطلاحات یعنی همون باطن اهل بیت، یعنی اون حقیقت نوری اهل بیت که اول موجود عالمه. او اول از همه فیض علمی خدا رو میگیره، اول از همه وحی اون میگیره، مثل بقیه فیضها اون میگیره. و این رو خوب عنایت بفرمایید. حالا بعد اگر یه فرصتی شد، لوح محفوظ هم همونه ها، ام الکتاب هم همونه ها. لوح محفوظی که تمام حقایق توش ثبته، تمام حقایق، و محفوظ از فراموشی و نسیان و کم شدن و گم شدن و همه حقایق توش ثبته، همون باطن نوری اهل بیت که در واقع، یا ام الکتاب که در واقع قرآن از ام الکتاب اومده، نازل شده از اون مرتبه. خب حالا عنایت بفرمایید، اون حقیقت نوری اهل بیت که اول فیض علمی خدا و وحی رو، اون حقیقت هایی که علم پروردگار دریافت میکنه، جبرئیل از اون مرحله، از اون حقیقت نوری اهل بیت میگیره، منتقل میکنه به اون جنبه بشریشون، به اون جنبه بشریشون، که اون جنبه بشری اهل بیت همونیست که تو عالم دنیا مردم میدیدن، میخورد، میخوابید، که به هر حال به اقتضای بشر بودن تو بین مردم زندگی میکرد. جبرئیل از اون مرتبه باطنی و حقیقت نوریشون که لوح محفوظه، از اونجا وحی رو میگیره و بعد میاره تنزل میده پایین، میاره تو مرتبه پایینتر اهل بیت که جنبه بشریشونه. من یه مثال عرض بکنم خدمتتون، تقاضا میکنم این مثال رو خیلی دقت بفرمایید. ببینید، شما خودتون رو در نظر بگیرید، خودتون رو در نظر بگیرید. خیلی از مطالبی از این ور اون ور، مطالب علمی، خاطرات، الان شما تو قلبتون، تو روحتون، تو اون بایگانی وجودتون، از بچگی آدم چیزایی که گرفته از بیرون، چه مطالب علمی، چه خاطراتی که از بیرون گرفته، تو اون انباری خودش، تو اون بایگانی وجودش، همه اینا هست. ممکنه الان یادمون نباشه ها، ولی اون چیزایی که گرفتید، همه اینها اونجا ثبت شده. اون حقیقت وجود شما، گاهی موقع تعبیر قلب هم بهش میشه، قلب، نه این قلب گوشتینی ها، اون روح، که همه این حقایق اونجا ثبته. خب حالا اینو داشته باشید، مثل لوح محفوظ شما میمونه، نه اون لوح محفوظ حقیقه، نه، مثل اون لوح محفوظ، یه چیزیست که محفوظه، همه اون چیزایی که از بیرون گرفتید توش ثبته. حالا الان با یکی بحث میکنید، با یه نفر بحث میکنید، یه چیزی میخواید، یه خاطره میخواید برای او بگید، یادتون نمیاد. این خاطره تو اون بایگانیه هستا، یا یه مطلب علمی که قبلا یاد گرفتید، به ذهنتون فشار میارید. این ذهن، این قوای فکری، این دستگاه ادراکیتون شروع میکنه گشتن تو اون، به اصطلاح بایگانی، تو اون انبار شروع میکنه گشتن، برای اینکه بتونه پیدا بکنه اون مطلب رو. حتی گاهی موقع ها آدم هم میگه برم فشار میارم به ذهنم، بعضی هم مثلا که با خودکاری مدادی چیزی به کلشون هم میزنن، که داره خیلی کار میکنه الان. ببینید داره یه حرکت، یه کاری داره صورت میگیره دیگه، یعنی قوای ادراکیتون، اون دستگاه فکریتون الان به حرکت افتاده، داره اون مطلب رو از اون خزانه شما، از اون مخزن علمتون، از اون اعماق وجودتون داره میکشه میاره. حالا اگه پیداش کردید، گاهی موقع ممکن آدم پیداش نکنه، حالا اگه پیداش کردید، آوردیدش، میاره اون مطلب رو تو صحنه خودآگاه ذهنتون، میاره تو ذهنتون، تو اون خودآگاه، بگید ها یادم اومد، یادم افتاد. خب شما اینجا دقت بفرمایید، سه تا مطلب اینجا هست. یکی اون مخزنی که توش مطالب هست، یکی این ذهنتون که اومده الان، این خداگاهتون که دیگه الان میگید یادم افتاد، یکم اون دستگاه ادراکی و اون قوای فکری که این کارو کرد، رفت براتون آورد، اون قوای فکری از اون مخزن علمتون آورد تو ذهنتون، آورد تو این مرتبه‌ای که دیگه الان فقط یک کلمه دیگه مونده و به زبون میارید اون خاطره رو. یعنی اون مطلب علمی تبدیل میشه به یه الفاظی که میگید این مطلب این خاطره این بود، شروع میکنید نقل کردن. تو داستانی که مربوط به وحی هست همینه. حقیقت نوری اهل بیت، حقیقت نوری اهل بیت، اون باطن اهل بیت، اون عمق اهل بیت، اونی که از خداوند متعال مستقیم علم رو گرفته و وحی رو گرفته، اونی که به عنوان لوح محفوظه که تو مثال ما مثل یه بایگانی بود که علم خدا رو گرفته، اون وقت جبرئیل که به منزله دستگاه فکری و قوای فکری ما بود که میرفت وندش میآورد از اون بایگانی، از اون حقیقت نوری اهل بیت میاد میاره مطلب رو، میاره برای این جنبه بشریشون که به اقتضای زندگی روزمره اتفاقاتی میفته و احتیاج داره این حادثه علم خدا بیاد، همون وحی برای شأن نزول ها. تو این حادثه پیغمبر اکرم یا اهل بیت فلان مطلب رو بگن، تو این واقعه تو این زمان یه چیزی بگن، یعنی برای این جنبه بشریشون که این جنبه زمانی و مکانی هست، جنبه نوری اهل بیت که اول ما خلق الله قبل از خلقت عالم و آدم بود، اما این جنبه بشریشون که زمانی هست، فلان سال این امام بوده، فلان سال دیگه اون معصوم بوده، فلان موقعی به اقتضای زمانها، اون وقت توسط قوایی به نام ملائکه و از جمله جبرئیل اون مطلب رو از اون ام الکتاب، از اون لوح محفوظ، از اون باطن اهل بیت میارن، میگه ها اینجا باید این کارو بکنید، اینجا خدا اینو میفرماید. این که جبرئیل داره میاد به پیغمبر میگه اینجا خدا این رو میگه، نه اینکه جبرئیل از خدا گرفته مستقیم ولی اهل بیت نگرفتن، نه خود اهل بیت گرفتن اول از همه فیضو، جبرئیل از باطن نوری اونها میاد میگیره برای این جنبه بشریشون. فالا خوب دقت بفرمایید، اگه قرار باشه که جبرئیل مستقیم از خدا گرفته باشه و بیاد به اینا یاد بده، معنیش اینه که جبرئیل برتر از ایناست. یعنی جبرئیل تونسته یه چیزی بگیری که اونا نتونستن، یعنی جبرئیل اومده یادشون داده که بلد نبودن، حالی که معلم اونا خداست، معلم اهل بیت خداست، جبرئیل نی، جبرئیل فقط انتقال دهنده است، مثل اون دستگاه فکری ما که از اون باطن ما مطلب رو می آورد برای ذهن ما، فقط انتقال دهنده است. اونی که انتقال دهنده است رو بهش نمیگن معلم، بهش نمیگن معلم پیغمبر، بهش نمیگن معلم حضرت زهرا مثلا 75 روز یا 95 روزی که جبرئیل می اومد مطالبی می گفت که تبدیل شد به مصحف فاطمه. اینجور نبوده که جبرئیل بالاتر از حضرت زهرا باشه بیاد یاد بده حضرت زهرا رو، که حضرت زهرا بلد نبوده و حالا جبرئیل بیاد یاد بده به او، که اون وقت لازمش اینه که جبرئیل اتصالی به خدا گرفته که از زهرا نگرفته. اینا خلاف معارف ماست، اینا خلاف معارف ماست. بنابراین اون شیوه وحی و نزول وحی این است که جبرئیل از یک مرتبه از اهل بیت برای یک مرتبه نازله اهل بیت که جنبه بشریشونه، برای این مرتبه وحی رو میاره، به اقتضای زمانها مکانها حوادث وحی رو میاره. خوش چی؟ یعنی چی؟ بله، در واقع حالا این چیزی که شما فرمودید، اگه حالا محسدالی بودید یا نه، ما تو اون جلسات اولیه گفتیم که پیغمبر اکرم نبی بر انبیا بوده، یعنی نه فقط در مثلا سال فلان پیغمبر مبعوث شد، در عالم ارواح پیغمبر از اول پیغمبر بوده. در عالم این روایت ها، روایت امام صادقی که عرض کردم مرحوم فیض کاشانی اول تفسیر صافیش گفته که پیغمبر اکرم در عالم ارواح نبی بر انبیا بوده، توحید و معارف الهی رو پیغمبر به اونها یاد داده. بله در عالم بشری همین که ایشون فرمودن، در عالم بشری فلان سال پیغمبر مبعوث شد، این مال عالم بشری است. ما باید اقتضاعات عوالم رو حواسمون باشه، اقتضاء اون عالم نوری و مرتبه نوری یه چیزه، اون اول ما خلق الله اونا هستن، ولی آیا جسمشون هم اول ما خلق الله بوده؟ نه، جسمشون اول مخلوق عالم نبوده، فلان سال به دنیا اومده، این مرتبه جسمشون. عالم مراتب داره، توی یه مرتبه بودن، اون وقت این تنزل پیدا کرد، وجود جسمش این سال متولد شده. من خواهش میکنم.
گفتم یه ساده گفتم اینکه اهل بیت به این درجات رسیدن یه دفعه فکر کنم خودت میشه که به خاطر عباداتی بوده که مثلا تو عوالم قبلی مثلا.
اگر اجازه بفرمایید، چون این در عین حال که بسیار مهمم هست که چه خصوصیتی داشت که اهل بیت مثلا اون اول مگه کاری کرده بودن؟ عملی انجام نداده بودن؟ اون اول چطور شدن اول مخلوق عالم، برترین مخلوق عالم، اسماء و صفات خدا همه چی بهشون داده شد، با اینکه هنوز که عالم دنیایی نبوده که اعمالی انجام داده باشن؟ اینا اگه اجازه بفرمایید در این حال که سوالتون بسیار مهمه، چون یه مقدار از خود بحث دورمون میکنه، از خود این اصل بحث دورمون میکنه، اجازه بفرمایید یه جای دیگری این رو بهش بپردازیم. خب حالا ببینید، با توجه به این مطلبی که عرض کردیم، پس اهل بیت مصدر و محل صدور وحی بودن، اون باطن نوریشون محل صدور وحی بوده که جبرئیل آورده این علم رو برای مرتبه بشریشون، و به هیچ وجه دیگه معناش این نیست که جبرئیل معلم اوناست. اون تعبیر قرآن هم که علمه شدید القوا که تو سوره نجم هست، که شدید القوا، اون کسی که قواش بسیار شدید یعنی بسیار محکم با عظمت بود، پیغمبر رو تعلیم کرد، شدید القوا رو مفسرین گفتن خداوند متعاله، نه جبرئیل. چون تو این آیه داره که علمه، یاد داد به او، تعلیم کرد پیغمبر را شدید القوا. تو بحث معراج ها، سوره نجم داستان معراج که میگه علمه شدید القوا، اونو مفسرین گفتن شدید القوا خود خداوند متعاله، که نه جبرئیل. جبرئیل شاگرده، ملائکه شاگردن. من یه روایت اجازه میخوام، خیلی روایت بلندیست، البته مفصله، من سعی میکنم حالا بیشتر ترجمهشو بخونم، ولی به هر حال اجازه بفرمایید یه مقدار این روایات بیان بشه، توش نکات معارفی هستش. جلد 26 بهار هستش، که یه بابیست مرحوم مجلسی اینجا باز کرده، فضل النبی و اهل بیته صلوات الله علیهم علی الملائکه، برتری پیغمبر و اهل بیت بر ملائکه، و شهادتهم به ولایتهم، که اونام شهادت به ولایت چنده. حالا من مقصودم اینجاست، ببینید این روایت از هم تو کتاب عیون اخبار و رضا هست، هم کتاب کمال الدین صدوق، هم کتاب علل و شرایع هست، که مرحوم مجلسی از سه تا منبع این رو نقل کرده، از امام رضا علیه السلام، از امیرالمومنین. حضرت امیر علیه السلام از پیغمبر اکرم سوال کرد که بله، سوال کرد یا رسول الله اف انت افضل او جبرئیل، شما بالاترید یا جبرئیل؟ پیغمبر اکرم فرمود که یا علی، ان الله تبارک و تعالی فضل انبیاء المرسلین علی ملائکته المقربین، خداوند متعال انبیاء مرسلش رو بر ملائکه مقرب، بر ملائکه مقرب که چهار تا بیشتر نیستن، برتری داده بر ملائکه انبیاء مرسل ها، انبیاء مرسل همه انبیاء نیستن، برتری داده، و فضلنی من رو بر همه انبیاء برتری داده، و فضلنی علی جمیع النبیین والمرسلین، بر همه انبیاء و رسول من برتری دارم، و الفضل بعدک بعدی لک یا علی، بعد از من فضیلت مال توه یا علی، مال تو هست، و للائمه من بعدک، بعدش هم امامان بعد از تو، ائمه بعد از تو، و ان الملائکه لخدامنا، ملائکه خادم ما هن، و ان الملائکه لخدامنا و خدام محبینا و خادم محبین ما هستن، یا علی الذین یحملون العرش و من حوله یسبحون بحمد ربهم و یستغفرون للذین آمنوا. این آیه رو پیغمبر خوندن که ملائکه‌ای که حامل عرشن، عرش رو نگهداری میکنن که بالاترین ملائکه هستن، اونها استغفار میکنن للذین آمنوا به ولایتنا، برای مؤمنینی که ولایت ما رو قبول دارن، اون ملائکه برای مؤمنینی که ولایت ما رو قبول دارن استغفار میکنن. بعد پیغمبر اکرم فرمود یا علی لولا نحنو، اگه ما نبودیم، ما خلق الله آدم ولا حوا ولا الجنه ولا النار، نه آدمی رو خدا خلق میکرد، نه حوایی رو، نه بهشتی رو، نه جهنمی رو، ولا السما ولا الارض، نه آسمان و زمین رو، فکیف لا نکون افضل من الملائکه، پس چطور ما بالاتر از ملائکه نباشیم؟ خدا همه چی رو بر ما خلق کرده، برای انسانهای کامل، خلیفت الله، وقد سبقناهم الى معرفت ربنا و تسبیحه و تحلیله و تقدیسه، ما بودیم که قبل از ملائکه خدا رو تحلیل و تقدیس و تمجید کردیم، که حالا اینا رو معنا خواهیم کرد، همین الان بهش میرسیم. ما بودیم که توحید خدا رو گفتیم. ثم خلق الملائکه، خدا بعد از ما ملائکه رو خلق کرد. اینجا شو دقت بفرمایید، مقصودم از این حدیث این قسمت بود. ثم خلق الملائکه، بعد از ما ملائکه رو خلق کرد. فلما شاهدوا ارواحنا، وقتی ملائکه مشاهده کردن، ارواح نورانی ما رو مشاهده کردن، فلما شاهدوا ارواحنا نوراً واحدا، که اونجا یک نور بودیم، اونجا چهارده تا نبود، تکثر نبود، یک نور بودن، استعظموا امرنا، ملائکه خیلی بزرگ شمردن، یعنی گویی الوهیت رو براشون، خدا بودن رو برای این نور در نظر گرفتن. استعظموا امرنا فسبحنا، ما تسبیح خدا رو گفتیم که ملائکه بفهمن که خدا غیر از ماست، خدا منزه از این که مثل ماها باشه، ما عبدیم، ما بنده ایم. ولی ملائکه چون عظمت ما رو دیدن، ابتدا گمان کردن او خداست. استعظموا امرنا فسبحنا، ما تسبیح گفتیم. لتعلم الملائکه انا خلق مخلوقون، تا اینکه ملائکه بفهمن ما موجودات مخلوقی هستیم، تسبیح خدا رو داریم میگیم، خودمون خدا نیستیم. و انه منزه عن صفاتنا، تسبیح خدا رو گفتیم تا ملائکه بفهمن که خدا منزه است از اینکه صفات ما رو داشته باشه، خدا که صفات مخلوقین رو نداره. فسبحت الملائکه، ملائکه هم یاد گرفتن تسبیح گفتن، یعنی ما تسبیح گفتیم اونا تسبیح گفتن، عبادت های ملائکه رو از اهل بیت یاد گرفت، تسبیح و تحلیل و همه اینا رو. فسبحت الملائکه به تسبیحنا، ملائکه هم تسبیح گفتن. و نزهت ها ان صفاتنا، خدا رو منزه دانستن از صفات ما. فلما شاهدو ازم شأننا، وقتی ملائکه عظمت مقام ما رو دیدن، حللنا، ما لا اله الا الله گفتیم، تحلیل لا اله الا الله گفتیم که ملائکه گمان نکنن ما شریک خدایی، چون مرتبمون خیلی بالا بود، ملائکه گمان نکنن که خدا شریک داره، که باید اینا رو مثلا فرض کنید عبادت بکنیم، یا اینکه نه اصلا اینا جداگانه باید مثلا عبادتشون بکنیم. لا اله الا الله گفتیم لتعلم الملائکه ان لا اله الا الله، تا اینکه ملائکه بدونن غیر از خدا هیچ کس دیگری نیست، هیچ معبود دیگری نیست. و انا عبیدون، ما بنده ایم. و لسنا به آلهته، ما خدا نیستیم که یجب ان نعبد معه، که واجب باشه ما رو همراه خدا بپرستن به صورت شریک. ان نعبد معه او دونه، یا غیر از خدا فقط ما رو بپرستن، نه اصلا اینجوری نیست. ما لا اله الا الله گفتیم، ملائکه هم گفتن لا اله الا الله، اونا هم لا اله الا الله رو از ما یاد گرفتن، تحلیل رو. فلما شاهدو کبر محلنا، وقتی که باز بزرگی ما رو دیدن، کبرنا، تکبیر گفتیم، الله اکبر گفتیم که بفهمن بابا خدا بالاتر از این حرف هاست، بالاتر از این هاست. کبرنا لتعلم الملائکه ان الله اکبر، تا اینکه ملائکه بدونن خدا بالاتر از این حرفا هستش. فلما شاهدوا ما جعله لنا من العز والقوه، باز وقتی ملائکه مشاهده کردن عزت ما و قوتی که خدا به ما داده، همه کاری عالم بودن رو، اون قوت و قدرتی که خدا به ما داده، ما لا حول ولا قوه الا بالله گفتیم، که بدونن حول و قوه مال ما نیست، مال خداست. ما این رو گفتیم، قلنا لا حول ولا قوه الا بالله لتعلم الملائکه ان لا حول ولا قوه الا بالله، تا ملائکه یاد بگیرن. فلما شاهدوا ما انعم الله به علینا، وقتی ملائکه مشاهده کردن که خدا چه نعمت هایی به ما داده، به ما اهل بیت چقدر نعمت داده، قلنا الحمدلله، ما گفتیم الحمدلله، تا اونو یاد بگیرن که این نعمت ها رو خدا داده، مال خود ما نیست و باید برای نعمت شکر کرد. قلنا الحمدلله لتعلم الملائکه، تا ملائکه یاد بگیرن ما یحق لله، اون چی که خدا مستحقه، که همون حمده، همون سپاسه، باید برای او گفت. فبنه تدو، نتیجه این که پیغمبر می فرماید به امیرالمومنین، پس به واسطه ما ملائکه هدایت شدن و الا گم می کردن، خدا رو یکی دیگه میگرفتن، شریک میگرفتن برای خدا، گم میکردن راه رو. فبنا اهتدوا، به واسطه ما بوده که ملائکه هدایت شدن، الی معرفت توحید الله و تسبیحهی و تحلیلهی و تحمیدهی و تمجیده، به توحید خدا، به تسبیح خدا، به اینها به واسطه ما بود که آگاه شدن. خب کی شاگرده، کی استاد؟ ملائکه شاگرد بودن دیگه، اینا استاد بودن، به واسطه ما یاد گرفتن این چیزا رو. پس چطور میشه که اون وقت جبرئیل بیاد استاد پیغمبر بشه؟ جبرئیل بیاد به پیغمبر چیز یاد بده، به حضرت زهرا بیاد چیز یاد بده؟ به واسطه ما یاد گرفتن. یعنی چی؟
خلافت و خود وقت حضرت آدم که خداوند متعال مطرح میکنه بحث.
خب همین پس من دیگه مخواستم همینجا قطع کنم. بذارید این یه پاراگراف بعدیش هم بخونم. ثم ان الله تبارک و تعالی خلق آدم، بعد خدا آدم رو خلق کرد، به ملائکه گفت سجده کنید چون نور ما تو آدم بود. اون سجده‌ای که خدا به ملائکه گفت در واقع برای ما بود، چون نور ما تو صلب آدم بود. وجود جسمی اهل بیت قرار بود از اونا به وجود بیاد دیگه، وجود نوریشون که قبل از آدم عالم بوده، ولی وجود جسمانیشون هم قرار بود دیگه چند سال بعد، چند قرن بعد از آدم، چند هزار سال بعد به دنیا بیاد. پس تو صلب آدم بودن. پیغمبر فرمود ثم ان الله تبارک و تعالی خلق آدم فاودعنا صلبه، ما رو تو صلب آدم قرار داد. و امر الملائکه به سجود له تعظیما لنا و اکراما، به ملائکه امر کرد که سجده بر آدم بکنید به خاطر احترام ما. تعظیما لنا و اکراما، به خاطر تعظیم و اکرام ما. و کان سجودهم لله عز و جل عبودیتن، اون سجده‌ای که ملائکه کردن برای خدا از باب عبودیت بود، ولی اون سجده‌ای که ملائکه برای حضرت آدم کردن نه از باب عبودیت، از باب احترام بود. احترامم خود آدم موضوعیت نداشت، طریقیت داشت به اصطلاح، چون آینه‌ای بود برای ما. ما رو تو آدم می‌دیدن ملائکه، ما رو تو اون آینه می‌دیدن ملائکه، و از این جهت سجده کردن. لکون نافی صلبه، چون ما در صلب آدم بودیم. فکیف لا نکون افضل من الملائکه، چگونه بر ملائکه ما بالاتر باشیم؟ بلکه سجده بر ما کردن، سجده ای که کردن اون احترام و اکرام. فقط سجدوا لآدم کلهم اجمعون، همشون سجده کردن و اون سجده بر ما بود دیگه. خب رو همین جهت هستش که حضرت جبرئیل یا سایر ملائکه مقرب به حضرت عزرائیل هر موقع می اومدن در خونه پیغمبر، می اومدن در خونه اهل بیت، اجازه می گرفتن، اذن می گرفتن. معلوم که مقام پایین تره، باید اجازه بگیره راش بدن. اینو ببینید امام صادق علیه السلام همینجا فرمود، تو همین جلد هستش، من این تو چون ازش رد نشم. امام صادق علیه السلام فرمود که بله، فرمود و کان جبرئیل اذا اتى النبی، هر موقعی که جبرئیل بر پیغمبر نازل میشد، قعد بین یدی قعدة العبید، مثل عبد میومد جلو پیغمبر میشست، مثل عبد میومد جلو پیغمبر میشست. قعد بین یدی قعدة العبید و کان لا یدخل حتی یستأذنه، هیچ موقع داخل بر پیغمبر، وارد بر پیغمبر نمیشد مگر اینکه اذن بگیره، اجازه بگیره. راجب حضرت عزرائیل هم همتون شنیدید، اون موقعی بر قبض روح پیغمبر اومد اجازه گرفت. طبیعی هم هست، چون اینا شاگردان اهل بیت، اینا کوچیک اهل بیت، بلکه خدام اهل بیت. ان الملائکه لخدام. ببینید همون مثالی که زدم از اون مخزن علمی خودتون، قوای خودتون، قوای ادراکیتون، اون از حافظتون، از اون نهانگاه روحتون، از اون قلب و اعماق وجودتون یه مطلبی رو میاره برای ذهنتون، برای ضمیر خودآگاهتون. یعنی در واقع دستگاه ادراکی شما خادم شماست دیگه، داره یه خدمت میکنه، داره اینجا الان کار میکنه برای شما. خدمتی که برای شما میکنه این که مطلبی رو از اون بایگانی روحتون داره میاره برای، چون شما این الان میخواید، شما الان اون مطلب رو میخواید، این دستگاه ادراکی داره خدمت میکنه به شما. ملائکه به منزله اون دستگاه ادراکی، اون واسطه ها هستن که از مقام نوری اهل بیت علم رو میاره برای مقام جسمیشون، برای این جنبه بشریشون که به اقتضای زمانها و حوادث براشون مطلب میاره. خب این تا اینجا یه مطلب. من میخوام یه مقدار فتیله‌شو ببرم بالاتر، که قبل از اینکه فتیله رو ببریم بالاتر، خواهش می‌کنم. حالا اگر اجازه بفرمایید، من خوف اینو دارم که یه مقدار بس پراکنده بشه، بیشتر ذهنم مشوش بشه. حالا اگر اجازه بفرمایید هم من برسم، زمان تموم نشه، چون این بحثو می‌خوام دیگه درشو ببندیم. حقیقتش دیگه بعدشون بحث ایام فاطمیه پیش میاد و دیگه این جلسه دیگه تا بعد از عید تعطیل میشه. اینجا البته جلسه هست مناسبت فاطمیه، آقای حسینی تشریف میارن و هستن، برنامه برقراره، ولی جلسه خودمون بعدش میفته. من یه مطلبی میخوام عرض بکنم خدمتتون که به هر حال اینو تقاضا میکنم، یه مقدار فتیلش بالا سال اینو برای که مقدار رفع خستگی براتون بشه عرض بکنیم که مرحوم علامه جعفری رضوان خدا برش، این بزرگوار میدونید خیلی متایبات و به هر حال خیلی اون تیکه های خوشمزه و شوخی ها و اینا خیلی داشت. شون میگفت من یه مرتبه منو دعوت کرده بودم قبل از انقلاب دانشگاه شهید چمران الان اهواز که جندی شاپور قبل از انقلاب بود، میگفت منو دعوت کرده بودن اونجا، جلسه بسیار مهم، یه سمیناری بود که تو دانشگاه همه دانشجوها، اساتید دانشگاه، رئیس دانشگاه و وزیر فرهنگ اون زمان همه این جلو نشسته بودن و بحثو به هر حال به ما دادن که القا بکنیم. علامه جعفری میگه من شروع کردم بحثو گفتن، دیدم همه سر تکون میدن، یعنی ما میفهمیم. ایشون با همون لهجهش گفتش که من به خودم گفتم محمد تقه فتله رو بکش بالا. گفت فتله بحثو کشیدیم بالا. خب ایشون هم میدونه دیگه بحثو سنگین وقتی مطرح میکرد سنگین میشد انصافا. گفت دیدم دانشجوها چرتی شدن، اما این ردیف جلو اساتید و وزیر و اینا سر تکون میدن. گفتم محمد تقه فتله رو بکش بالا. باز فتله بالا کشیده شد، دیدم این اساتیدم چرتی شدن، فقط رئیس دانشگاه و وزیر فرهنگ هستش که همچنان سر تکون میده. محمد تقه فتله رو بکش بالا. کشیدیم بالا دیدیم رئیس دانشگاه هم چرتی، فقط وزیر یکه و تنها داره سر تکون میده. محمد تقه فتله رو بکش بالا. دیگه دیدم اونم چرتی شد. محمد تقی فتله رو بگش بالا، خودم هم نمیفهمیدم دیگه چی دارم میگم. خودم هم دیگه نمیفهمیدم. حالا ما یه مقدار فتله رو میگیم، هممون هم انشالله میفهمیم. یه صلوات عنایت بفرمایید. مطلب دیگه این هست که اصلا ملائکه ایجادشون، وجودشون، خلقشون به دست اهل بیت بوده. نه فقط شاگرد اهل بیت بودن، به اذن خدا مخلوق اهل بیت بودن. جبرئیل به اذن الله از نور امیرالمومنین خلق شده. تمام ملائکه از نور امیرالمومنین علیه السلام خلق شده. بذارید من اینجوری عرض بکنم خدمتتون، آدمای عادی مثل ماها الان میتونیم یه چیزی رو خلق کنیم، البته به اذن خدا، یعنی خدا این اجازه رو به ما داده، این اذن رو تکوینن ها، نه اجازه لفظی که بفرما برو خلق کن، نه تکوینن این قدرت رو ما داریم، تو ما گذاشته. ما تا چجوری میتونیم خلق کنیم؟ فقط تو ذهن ما، صورتهای ذهنی. الان شما میتونید یه انسان هفت سر تو ذهنتون خلق کنید، اینجور نیست؟ این خلق، این الان این موجود ذهنی مخلوق شماست دیگه، این مخلوق شما، شما ایجادش کردید. البته ما اون قدرت رو نداریم، اون توان رو نداریم که در بیرون در عالم خارج چیزی رو خلق بکنیم، ولی در عالم ذهن میتونیم صورت‌های خلق بکنیم و اون صورت ذهنی واقعاً یک موجوده، واقعاً موجوده ها. بالاخره ببینید یه چیزی هست. شما مگه این چیزایی که تو ذهنتونه الان تو ذهنتون خیلی چیزا میگذره، مگه هیچی نیست؟ هستی که داره تو ذهنتون میگذره، مطالب علمی به زبونم نمیارید، تو ذهنتون مرور میدید، یه چیزایی دیگه، اینو که نمیتونیم نه هیچی نیست، هست، ولی وجودش ذهنیه، وجود عینی و خارجی نیست. خب حالا عنایت بفرمایید، ما آدمای عادی در همین حد که میتونیم چیزی رو در ذهن ایجاد کنیم، اما انسانهای برتر، اولیاء خدا به اذن پروردگار میتونن تو بیرون چیزی رو ایجاد کنن. نمونهش حضرت عیسی. حضرت عیسی مگه خلق نمیکرد؟ این که دیگه تو قرآن دیگه، حضرت عیسی خلق میکرد. انی اخلق لکم من التین که هیئت الطیر فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله. من مثل یک مثلا توده گل به شکل پرنده درست میکرد، بعد توش میدمید، حالا فوت میکرد هرچی که بود، چون تعبیر قرآن ظاهرش اینه که انی اخلق لکم، مردم من میخوام برای شما خلق بکنم، من التین از گل، از گلی که هیئت طیر مثل پرنده است، مثل هیئت پرنده رو داره، شکل پرنده رو داره، فانفخ فیه میدمم درش فیکون طیرا باذن الله، باذن الله میشه طیر، میشه پرنده، خلق میکرد. نبونش از این سنخ که اولیاء خدا واقعا به ازد پروردگار چیزایی رو ایجاد میکردن کم نیست. تو مجلس هارون همتون شنیدید اینو، تو مجلس هارون حضرت موسی بن جعفر رو دعوت کرده بود و میخواست یه تحقیری نعوذ بالله بکنه حضرت رو، یه اهانت، یه ساحری رو هارون دعوت کرده بود که موقع ظهر، حالا به تعبیر خودمونی من دارم عرض میکنم دیگه، دست بنداز موسی بن جعفر رو، دست بنداز تحقیر بشه. سفره پهن کردن موقع ظهر، نون بود و چیزای دیگری بود، حضرت امام کاظم علیه السلام دست می برد برای اینکه یه نونو برداره، اون ساحر کار میکرد این نون بپره یه طرف دیگه، حضرت دستشو می برد این نون میپره یه طرف دیگه، همه شروع میکردن قاه قاه خندیدن، خود هارون هم همینجور خواست مسخره بکنه دیگه. باز دو مرتبه حضرت دستشو می برد برای نون، این ساحر یه کاری میکرد که این نون بپره طرف دیگه، باز همه میزد زیر خنده. هارون دیگه کیف میکرد که دیگه الان مثلا یه شیری تو پرده بود، کشیده بود عکسش. وقتی چند بار این ساحر این کار رو کرد، حضرت موسی بن جعفر علیه السلام اشاره کرد که یا اسد الله خذ عدو الله، دشمن خدا رو بگیر. یه مرتبه این شیر، این عکس به صورت شیر اومد بیرون و او رو درید و استخوناش رو خورد میکرد و خورد و خونش هم لیسید، هیچ چیش نموند، که هارون قش کرد وقتی این صحنه رو دید، از حال رفت. بعد که به حالش به حضرت هم دیگه به این شیر امر کرد که برگرد. بعد که هارون به حال اومد، گفتش که آقا یه جسارتی کرد، نفهمی کرد، برگردونیدش، ساحر رو برگردونید. حضرت موسی بن جعفر فرمود اگر عصای موسی وقتی تبدیل به اژدها شد اون سحر ساحران رو خورد، اگر برگردوند این شیر هم برمیگردونه این ساحر رو، این شیر هم برمیگردونه. خب ببینید حضرت ایجاد کرد او رو، ایجاد کرد، یعنی وجود عینی بهش داد. این هست، یعنی این کار رو میکنن که این بزرگوارها خلق میکردن، ایجاد میکردن. خدا رحمت کنه مرحوم تلاش غلام رضا یزدی رو، این ولی خدا، این فردی که الان توی از من خیلی از اوقات یزد رفتم، خیلی از پیرمردایی از خاطرات زیادی از ایشون دارن، خاطرات زیادی از ایشون دارن. آدم بسیار با عظمتی بود. اگه بخوایم راجع به ایشون صحبت بکنیم مثلا جلسه دیگه همش میره راجع به ایشون. فقط همین رو عرض بکنم خدمتتون که بزرگانی مثل حضرت آیت الله بروجردی، حضرت امام، آی بهجت، آقا جمال گلپایگانی در نجف، اینا همه ارادت داشتن با یاش غلام رضا یزدی. آقا جمال گلپایگانی که خودش از مراجع تقلید صاحب رساله و عرفای صاحب مکاشفه و بسیار بزرگی بود، میگفت 100 تا مثل من تو نجف پیدا میشه، یکی مثل یاش غلام رضا پیدا نمیشه، 100 تا مثل من پیدا میشه، یکی مثل او پیدا نمیشه. آدم با عظمتی بود. یه مرتبه نقل میکنن که یه جمعی با یاش غلام رضا یزدی میرفتن به سمت مکه، تو اون سفرهایی که حالا اون زمان بود و با هر حال کاروانی بود و به شکلهای خاص اون موقعش بود، دوچار یک تشنگی شدید شدن تو راه. تو اون جمع مرحوم شهید صدوقی هم بود، مرحوم شهید صدوقی هم تو اون جمع بود. تو یک مسیری دوچار یک تشنگی بسیار، یعنی یه آتش براشون دست داد. آیت الله یاش غلام رضا یزدی وقتی دید حال اینا اینجوریه، گفت پشت این تپه چشمه‌ای هست، بریم هم آب بخوریم هم به سر و صورت بزنیم. همه رفتن دیدن یه چشمه اینجا آب خنک و شیرین، و شروع کردن خوردن و به سر و صورت زدن و دستمالا رو خیس کردن رو سر انداختن و دیگه به هر حال وقتی که یه نفسی تازه کردن راه افتادن باز این کاروان. یکی از این کاروانیان میدونست که بارها اومده بود این مسیر رو، میدونست که اینجا چشمه ای نبوده، که اینجا که چشمه ای نبود، میگه من به یه بهانه برگشتم که مثلا دو مرتبه دستمالامو خیس کنم. برگشتم دیدم چشمه ای نیست، دستمالای خیس رو سر و چشمه ای نبود. فهمیدیم که ایشون ایجادش کرده، چشمه رو ایشون ایجادش کرده. ببینید اولیاء خدا تو دنیا به اذن خدا ایجاد میکنن و خلق میکنن. بهشتیا چون همشون اولیاء خدا هستن، نعمت‌های بهشتی مخلوقشونه، لذت‌های بهشتی مخلوقشونه. این تو قرآن دیگه، تو قرآن هست. سوره انسان رو ببینید، سوره دهر، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. ابرار و خوبان از یه ظرفی میخورن که آمیخته هست اون آب با یه عطری، با یه چیزی، حالا تعبیر کافور کرده، حالا اون کافور که مثل این کافورایی که ما داریم که نیست، که با یه عطر آمیخته است. اون کافورایی که اینجوری هست که حالا عوض میکنه اصلا دیگه، بهشت که قرار باشه اینجوری وحشتناک میشه. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها، ممزوج هست اون آب با یک عطری. عینن، اون چشمه‌ای که بهشتی ها ازش بخورن، اینجا چه دقت بفرمایید، عینن یه چشمه‌ای است که یشرب بها عباد الله، بندگان خدا ازش میخورن. یفجرونها تفجیرا، خودشون اون چشمه رو جوشوندن. یفجرونها، خود اون عباد الله اون چشمه رو جوشوندن، تفجیرا، خودشون جوشوندن. بهشتی چون ولی خداست و اراده شده ارادت الله، چون ارادش اینجوری شده، اگه یه نعمتی بخواد، به محض اینکه اراده بکنه براش خلق میشه، به محض اینکه اراده بکنه براش ایجاد میشه. اراده ارادت الله هستش دیگه. تو روایت داره که فرشته‌ای برای افرادی که تو بهشت هستن یه نامه میاره، یه نامه میاره، یه ملکی برای اون فرد بهشتی که من الحی القیوم الذی لا یموت، از خدای حی قیومی که مرگ نداره، الالحی القیوم الذی لا یموت، به عبدی که اونم دیگه حی قیوم شده و لا یموت، اونم دیگه مرگ نداره. فاما بعد فانی اقول للشیء کن فیکون، من خدا وقتی یه چیزی رو بخوام بشه میشه. وقت جعلت که تقول للشیء کن فیکون، تو رو هم اینجوری میکنم که اگر به چیزی بگی بشو میشه، هر چی بخوای میشه. مرحوم علامه طباطبایی تو المیزان یه تعبیر خیلی خوب و بلندی دارن و واقعا هم همینجور هستش. شما فرمایید که تو عالم دنیا، عالم اسبابه، عالم دنیا، شما اگه بخواید مثلا فرض کنید ساده ترین کار، این آب و بخوری، فقط صرف اراده کردن کافی نیست، باید یه اسباب و وسائلی هم باشه، یه چیزی باشه که این آبو بیاره، بعد دستی حرکت بکنه این آبو برداره. ببینید با این اسباب صورت میگیره، این ساده ترین کار. اما تو عالم آخرت برای تحقق یک چیزی، ایجاد یک چیزی، هیچ معطلی نداره جز اراده شخص بهشتی. همین که بخواد میشه، اونجا کنفیکونه، اونجا کنفیکونه، همین که بخواد یه چیزی رو میشه. در روایت هستش که از امام زمان علیه السلام سوال کردن اگه شخص بهشتی بخواد فرزند داشته باشه، تو بهشت بخواد فرزند داشته باشه چه جوریه؟ اونجا همون دوران حمل و زایمان و اون درد و اون مشکلات و زمان بارداری و اینا، امام زمان علیه السلام فرمودن تو این روایت هم رو نه، به محض اینکه شخص بهشتی اراده فرزند بکنه، مثل حضرت آدم بهشت داده میشه، یعنی اون شکل. حضرت آدم که از پدر و مادری نبود که، دفعی بهشت داده میشه بدون اون مراحل تدریجی گذران اسباب و مسببات، به صورت دفعی بهشت داده میشه. اونجا کنفیکونه، همین که شخص بهشتی چیزی رو بخواد میشه. باز تو جای دیگر قرآن داره که لهم فیها ما یشتهون، هر چی که دلشون بخواد اشتها بکنن. لهم برای بهشتی ها، فیها در بهشت، ما یشتهون، هر چی که اشتها بکنن و دلشون بخواد تو اونجا هست. خب حالا عنایت بفرمایید، با توجه البته خیلی فقط گذرا میام، نمیخوام الان دیگه معطل بشیم. البته بهشتی ها که اراده میکنن در بهشت، هر کسی طبق همت خودش اراده میکنه، یکی همون سیب و گلابی رو اراده میکنه، یکی چیز دیگر رو اراده میکنه. اراده ها با هم فرق داره ها، درسته که طبق اراده لذت رو ایجاد میکنه، اما یکی ارادش در همین حده، همتش در همین حده که لذت و سیب و گلاب، سیب و گلابی اونجا رو کوچیک نبینید ها، من بهشت رو درجهشو پایین نیارم ها، که مثلا بگی که اراده اونا خیلی پایین هست، یعنی چیزی کمیه. تمام نعمت‌های اونجا جلوه خدا توشه، تمام نعمت‌ها. سیب و گلابی که میخورن معرفت افزوده میشه، مثل اینجا نیست. سیب و گلابیشون میفهمونه که یه دست داره بهت میده، میفهمونه و معرفت رو اضافه میکنه. منتها یکی در این حد، یکی نه، خیلی بالاتر از اینا رو میخواد، یعنی دنبال این چیزا نیست، خیلی بالاتر از اینا رو بخواد. حالا اهل بیت علیهم السلام وقتی که احتیاج باشه از اون مقام نوریشون، از اون لوح محفوظ، از اون اعماقشون، اون باطنشون، وقتی قرار بشه که یه چیزی به این جنبه بشریشون وحی فرستاده بشه، وقتی قرار باشه، خب اینو باید توسط یه قوایی باید رسونده بشه دیگه. اون قوا خلق میشه، اون قوا مخلوق خود اهل بیتن. ببینید تو عالم وجود ملائکه احتیاج هست باشن یا نیست؟ هست، چون ملائکه طبق سلسله مراتب وجود چیزهای رزق رو از مرتبه بالاتر میارن مرتبه پایینتر. مگه اینجور نیست؟ از مرتبه بالاتر میارن مرتبه پایینتر. از جمله رزقها وحیه که همون رزق علم خداست که به اهل بیت داده شده، میارن پایینتر. پس برای یه همچین کاری جبرئیل نیازه، جبرئیل نیاز. اهل بیت اراده میکنه و خلق شد. ملائکه با نور اهل بیت خلق شدن، ایجاد شدن. فقط شاگرد بودن نیست، بالاتره، مخلوق اونا از نور. حالا تو روایت داره از نور امیرالمومنین علیه السلام هستش، مخلوق اونا هستن. کما اینکه باز در روایت هستش، من دیگه اینو فقط گذرا میگم چون بحث من تمام و وقت منم تمام هستش، تو جلد 25 بهار الانوار هستش. من اشاره فقط میکنم برای اینکه دیگه این بحث عرض کردم تمام بشه، اشاره میکنم که پیغمبر اکرم یه مطلبی رو فرمود بسیار بلند که حالا تو دنباله اون مطلب فرمود خلقنا الله نحنو حیث لا سماء مبنیه ولا ارض مدهیه. اون موقعی که آسمانی هنوز بنا نشده بود، زمینی هنوز گسترش پیدا نکرده بود، ولا عرش ولا جنت ولا نار، عرشی نبود، بهشتی نبود، جهنمی نبود، و کنا نسبحه حین لا تسبیح، ما تسبیح خدا رو میگفتیم اون موقعی که هیچ تسبیحی نبود، و نقدسه حین لا تقدیس. فلما اراد الله بدء الصنع، وقتی خدا آفرینش رو میخواست شروع بکنه، ابتدا آفرینش رو، فتق نوری. اینا نه اینکه ما خیلی میفهمیم، ما من فقط دارم اون قسمتی که میخوایم برسیم بهش رو عرض بکنم، ولی عمق مطلب رو نمیتونیم بگیریم. پیغمبر فرمود نور من شکافته شد، فخلق منه العرش، عرش از نور منه، از نور من خلق شد. فنور العرش من نوری و نوری من نور الله و انا افضل من العرش، چون عرش مخلوق منه، از نور من خلق شد. ثم فتق نور علی ابن ابی طالب، و نور علی شکافته شد، فخلق منه الملائکه، ملائکه از نور علی خلق شدند. فنور الملائکه من نور علی ابن ابی طالب، نور ملائکه از نور علی هستند، و نور علی ابن ابی طالب من نور الله، و فنور علی ابن ابی طالب افضل من الملائکه. بعد نور حضرت زهرا بود که خلق منه السماوات والارض، آسمان و زمین از او خلق شد، از نور وجود مقدس خانم حضرت زهرا خلق شد. بعد نور امام حسن بود که خورشید، شمس و قمر و به هر حال این موجوداتی که در آسمان هستن خلق شد. بعد نور ابا عبدالله علیه السلام نور امام حسین هست که خلق، ثم فتق نور الحسین فخلق منه الجنه، بهشت رو از نور حسین خلق کرد. چون وقت اونایی که تو کامل و زیارات ابن قلوی داره که اونایی که اهل معرفت هستن، معرفت‌های بلند هستن، روز قیامت دور امام حسین رو گرفتن وله میکنن. حور و قصور آماده است، گله میکنه که خدای ما آماده ایم، دور امام حسین رو رها نمیکنن. گله میکنن که خدای چرا این بهشتی به ما توجه نداره؟ چرا به ما توجه نداره؟ چون او به صاحب بهشت توجه داره، خود امام حسین علیه السلام. ما هنوز نمیدونیم لذت امام حسین یعنی چی. ما هنوز نمیدونیم، جلوه‌ای نکرده برای ما. حقیقت اینها برای ما جلوه، لذت عوض میخوام اینکه دارم عرض بکنم به سمسال خودم میگم، لذت مثلا سیب و گلابی و حور و قصور رو تا حدی میفهمیم، چون حالا تا حدی مشابهش رو آدم، سیب و گلابی و این لذت ها رو تا حدی مثلا مشابهش رو چشیده. اما لذت باطن نوری امام حسین، باطن نوری اهل بیت رو خیلی نمیتونیم درک بکنیم. شما تو قرآن ببینید حضرت یوسف یه جلوه کرد، باطن خودشو نشون داد، زنای مصر دستشونو بریدن. این که زنای مصر دستشونو بریدن، این بریدن، خب یوسف خیلی موقع هم میدیدن. این یه جلوه ای حضرت یوسف از ملکوت کرد براشون، یه جلوه ملکوتی و باطنیش نشون داد که مبهوت شدن، دستاشونو بریدن. وقت اگر نور امیرالمومنین جلوه بکنه، امام حسین جلوه بکنه، اون وقت چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ وقت چه اتفاقی میفته؟ حضرت زهرا سلام علیها جلوه بکنه، چه اتفاقی میفته؟ پیغمبر اکرم وقتی که سینه حضرت زهرا سلام الله علیها رو میبوسید، حضرت زهرا رو میبوسید، میفرمود کل مشتاقت الی الجنه، هر موقع مشتاق بهشت میشم، بهشت پیغمبر را، نه بهشت من و شما. هر موقع مشتاق بهشت میشم، نه اون بهشت ماها. پیغمبر که مشتاق اون بهشت نیست، خیلی بالاترش مشتاقه. کل مشتاقت الی الجنه شممت رائحت ابنتی فاطمه، بوی او رو استشمام میکنم، بوی او رو استشمام میکنم. گفت ای بهشت قرب احمد فاطمه، چقدر قشنگ گفت این شاعر، ای بهشت قرب احمد فاطمه، لیلت القدر محمد فاطمه، ای خدا مشتاق یارب یاربت، ای سلام انبیا بر زینبت، از نبی تا حضرت مهدی همه ذکرشان یا فاطمه یا فاطمه، از نبی تا حضرت مهدی همه ذکرشان یا فاطمه یا فاطمه. هر موقعی که پیغمبر اکرم در خونه حضرت زهرا، مرحوم علامه امینی نقل کرده تون کتاب فاطمه و زهراش، 6 ماه تا 9 ماه نوشتن که وقتی آیه تطهیر نازل شد، پیغمبر تو طول این 6 ماه یا 9 ماه هر روز بی استثنا می اومد در خونه حضرت زهرا و امیرالمومنین، السلام علیکم یا اهل البیت، که همه بفهمن این اهل بیت قرآن کیه، این اهل بیتی که تو این قرآن داره میگه انما یرید الله لیوسف انکم رئیس اهل البیت، هیچ کی دیگه قاطی نکنه بعدن نگه نفهمیدید. 6 ماه تا 9 ماه همه نوشتن، اسناد شیعه و سنی داره، هر روز میومد پیغمبر در خونهشون سلام میداد. یه مرتبه حضرت زهرا سلام الله علیها هم سری میدوید جواب میداد که السلام علیک یا ابتا، سلام علیک یا ابتا. یه مرتبه پیغمبر اکرم اومد سلام داد، حضرت زهرا که جواب سلام داد دیگه مثل هر روز نبود السلام علیک یا ابتا پدر جان سلام، بلکه اومد گفت السلام علیک یا رسول الله. اینجوری پیغمبر اکرم مثل این که یه مقدار گرفته شده باشه، گفت دخترم چرا اینجوری میگی؟ چرا مثل غریبه ها به من جواب سلام میدی؟ گفت یا رسول الله آیه نازل شده که رسول خدا رو بین خودتون وقتی صدا میزنید مثل خودتون صدا نزنید، با لقب با کرامت صدا بزنید. من خواستم به اون آیه عمل کنم، پیغمبر اکرم فرمود دخترم اون آیه مال تو نیست که، اون آیه مال تو نیست، این مال اونایی هستش که بی ادب بودن، وقتی صدا میزنن با اسم کوچیک پیغمبر رو صدا میزدن، مال تو نیست که. تو وقتی به من بگی یا ابتا برای من دلم خوش میشه، خنک میشه. حالا اگه بخوام خیلی خودمونی بگیم جیگرم حال میاد وقتی تو اینجوری بگی، و خدا راضی تره به همین هست. هر موقع که حضرت زهرا میگفت یا ابتا پیغمبر دلش خوش میشد، فقط یه جا بود که وقتی گفت پدر جان دل پیغمبر خون شد، و اون وقتی بین در و دیوار بود گفت یا ابتا، اونجا وقتی صدا زد پدر جان اونجا دل پیغمبر خون شد. لا حول ولا قوة الا بالله.